این بحث در جواز اخذ مال ناسف بود، به تعبیر دیگه در حالی که مال او هدر هست یا نه. ظاهر این دوتا صحیحه‌ای که خونده شد این بود که مال کافر حربی هدر هست و بعد جایز اخذش، منتها بعد خمسش رو اخراج کرد و متعلق به امام علیه السلام است. عرض کردم اشکالاتی کردن به این دلالت این حدیث، این اشکالات خیلی قابل دفاع نبود. فقط یه نکته عرض کردیم در مورد دلالت این حدیث قابل تأمله، به اون که اگر مرسله را قرینه قرار ندیم، خود این روایت قابل حمله به اذن از ولایی هست که خود مال ناسب احتیاج به اذن داره، به امام علیه السلام دارن اذن میدن، بنابراین به میزان اذن امام مقید میشه. ما باید علاوه بر این که استظهار میکنیم که اخذ مال ناسب جایزه است، بتونیم استظهار کنیم که این اذن امام یا اذن تاریخی مقید به زمان خودشون نیست، که اون بحثای جدی تری میطلبه. منهای این اشکال دیگه ای نیست که مثلا عرض کنم نه، حالا بحث خمسش اصلا اخذ جواز اخذشون که مالش عدره، این مشروط به اذن امام از مواردی است که نیاز ممکنه کسی بگه نیاز به اذن داره، به امام علیه السلام از باب ولایی اذن دادن ما باشیم و این دوتا صحیحه، دلالت نمیکنه که حکم اولی شرعی است. ولی البته عرض کردم فقها که گویا متأخرین به خصوص که بحث کردن، لااقل کثیرشون اینجوری فهمیدن که این روایت هم یه حکم شرعی اولی رو بیان میکنه. عرض کردم در مرسله اسحاق بود همین بود، ظاهرش این بود که حکم شرعیش اینه که حلاله، که بعیدم نیست و قرینه بر این بشه و بگیم این خود مالا ناسب هم در واقع بیان همون حکم شرعیست. اگر بیان حکم شرعی باشه که واضح هست که مقید به زمان خاص نیست، اما اگر از باب اذن باشه ممکنه کسی این رو مورد بحث لااقل قرار بده که این اذن عمدش چقدر هست. ولی از کردم اونم باز قابل دفاعه، امام معصوم وقتی اذن میدن ظاهرا اذنشون استمرار داره، مگر بعدن از طریق امام دیگر این حکم برداشته بشه. حالا عرض کردم بر دلالتش این جز این مناقشه ای نیست که ظاهرا مال ناسب یا تصرف درش جایزه، منتها این مقصود از ناسب کیه قبلا بحث کردیم، این که هدر مالش جایزه است از باب خود امام نسبه یا نه عنوان کفر از باب عنوان کفره، این کمی جای تأمل داره. بعضی خواستن استثار کنن که عنوان ناسب موضوعیت نداره، قرائنی هم برش ذکر کردن، مثل گفتن ارتکاز متشرعی که یه قرینه منفصل است این است که اون که مالش هدر کافر حربی است، غیر کافر حربی مالش هدر نیست. این ارتکاز شرعی زمینه بشه به این خطاب که انه عرف اینجوری میفهمه که از باب کفرش است نه از باب خصوصیت عنوان نسب. مال کافر حربی هدر، اینا هم محکوم به کفرن، اینا رو فرمودیم و اضافه کردن به این ارتکاز که قرین است روایاتی رو که دلالت میکنه که الناسب و کافرون، گفتن اون روایات هم زمین میکنید عرفن اینجوری میفهمن که این از باب عنوان کفره، کافر حربی مالش هدره، ناسبی هم خواستم بگن مالش مثل مال کافر حربی است نه اینکه عنوان خاصه. اینا عاد میفهمید این ادعایی که اینجا شده. اضافه کردن اون چه که در روایت اسحاق بن عمار بود که ذیلش حضرت فرمودن اگر نبود که ما نگران جان شما بودیم اجازه قتل اونا رو به شما اجازه میدادیم، منتها ممکنه در مقابل خون شما اونها خون شما رو بریزن، ما میخوایم خون شما محفوظ بمونه، که انو از اون خواستن استفاده بکنن که عرض کنم به زمینه اون رو باید خواستن استفاده بکنن که این از باب عنوان کافر حربی است که اذن امام درش دخیله. نمیدونم این دیگه چه جور قرینه
میشه
که به این قسمت رو باید تمسک کردن، به ذیل قیل فراموش کردن، بله به این قسمت رو باید تمسک کردن که در این روایت حضرت میفهمد که مالشون رو شما تصرف کنید ولی نوامیسشون محفوظن، به خاطر اینکه عرض کنم مشرکین نکاحشون محفوظ هست. عنایت می‌فرمایید پس بنابراین از باب حکمی که بر اینا شده از باب فرد مشرک بودنه و الا خودشون موضوعیت ندارن، و الا اگه عنوان خودشون موضوعیت داشت نباید تمسک بشه به حکم مشرک و بگن نکاح چون نکاحشون جایزه نوابیسشون محترمن. بنابراین میفهمید پس پیداست این حکمی که برشون بار میشه در این روایت از باب مشرکه، نه از باب کافر حربی. ما مشرکه و کافر حربی نیست و لذا این کافر حربی این از باب کافر مشرک باز مخاطب مشرک و کافر حربی است، از باب ناسب نیست. لذا بین احکام هم تفصیل دادن، گفتن که مشرک نکاحش جایزه، اینا هم نکاحشون محترمه، مالش هدر شما میتونه اخذ کنه، خونش هم به اذن امام مباح است، متمشروط به اذن. این بیانی است که دارن که اون روایت رو قرینه قرار بدیم بر این روایت، اونم اون حکمی که در باب نکاحشون آمد تعمیم بدیم به سایر احکامشون، چون در اون روایت کاملا بین این سبب تفصیل داده شده مالشون رو مباح کردن علل اطلاق. ظاهرش همین که احتیاج به اذنم نداره، نسبت به نکاحشون فرمودن محترمه ولذا نوامیسشون محترمن علل اطلاق، نسبت به خونشون فرمودن مشروطه به اذن امام. آیا این احکام همش از باب احکام مشرکینه که ما بگیم احکام مشرکین اینجوریست، مالشون هدره، نوامیسشون محترمه، خونشون هم مشروطه به اذنه؟ ظاهر بیان ایشون این است که میخوان همچین حرفی رو بزنن، بگن از این رو باید استفاده میشه که هر سه حکم از باب مشرک بودنشون است نه از باب عنوان خاص. این ادعاست. اولا رو باید سندش ضعیفه، ثانیاً گرچه اگر ما این سند رو بپذیریم که حالا خیلی مناقشه سندی نداشته باشیم، به لحاظ دلالی واقعا میشه ادعا کرد که هر سه حکم از باب مشرک بودنه. یا نه اگر عرض کنم مشرکین نکاحشون لکنون، چون حضرت در اینی که آوردن فرمودن که حضرت فرمودن لکل قوم نکاح، ممکنه کسی بگه این از باب این نیست که اینا عنوان خاص ندارن، بنابراین میفرمایید بدون لکل قوم نکاح بر این همون طبقه دیگه، چون لکل قوم نکاح بر این همون طبقه بوده حضرت این رو فرمودن.
کافر حربی هم نکاحش محترمه؟
کافر حربی هم ممکنه کسی بگه ابتدا نکاح شما نمیتونه نوامیسشون رو تصرف، مگه جنگ وارد جنگ بشه؟ وارد نه، یه موقع وارد الان تو میدان جنگ، بعد از جنگ غلبه میکنید اسیر میتونید ازشون بگیرید. اما اگر نه
جنگ جلاد
ابتدا کردیم بله، اگر با جنگ برید بگیرید ظاهرا جنگی بشه، درگیری بشه، اما در غیر اون صورت ظاهرش اینه که حلال از کنم نوامیسشون محترمه. طبق این روایت ها اگه بخواید این روایت اخذ بکنید به کل قوم نکاح، این معنیش اینه نوامیسشون محترمه. از گلزا اصلا تمسک به این روایت یک کمی از باب دلالت بحث پیدا میکنه که نسبت به کافر حربی چی میشه و آیا اونا مطلقا نوامیسشون محترمه. در باب ناسبی که حضرت دارن میفهمن میخوام بفهمن ظاهرا نوامیسشون محترمه، حق ندارید نوامیسشون اخذ بکنید، اما اگر وارد جنگ شدن چطور؟ بنابراین میفهمن ناسبی وارد جنگ شد مثلا با امام علیه السلام، بازم نوامیسشون محترمه یا نه نوامیسشون محترم نیستن؟ اینم واقعا محل بحثه دیگه. از کلمه محل بحثه دیگه، محل بحثه که مرحوم آقای هاشمی اونجا هم میخوان بگن مشروط به اذن امامه، استناد به روایات میکنن، گرچه قبلا بحث کردیم تمام نیست. پس ببینید این بحث بحث خوبی است که بالاخره این کافر این ناسب که مالش هدره از باب ایمان نسبه یا از باب مشرک بودنه و کافر بودنه. عرض کردم اون قرائنی که قرائن منفصله قامه میکنن که در روایات هست که ناسب کافر است یا ارتکاز متشرعی این است که فقط کافر حربی است که مالش هدره، منتحلین به اسلام مالشون محفوظه، این دوتا رو ما زمین میکنیم به این خطاب و یک ظهور ثانوی برای خطاب درست کنیم، بگیم درست ما باشیم این ارتکازات نباشه، عنوان ناسب موضوعیت داره، اما اینا قرائنی هستن که به منزله قرائن متصله به خطابند و یه نوعی ظهور خطاب رو تغییر میدن که انه وقتی به عرف متشرعه القامش خوز مالا ناسب، اصلا اونی که میفهمه این خوز مال حاضر کافر، این دست از کفار مالشون هدره، گویا اینجوری میفهمن. از کردم این دو تا قرینه منفصله رو که خیلی نمیشه روش تکیه کرد، عمده دلالت این روایته که این روایت رو میشه ازش استفاده کرد که اینا مشرکن و حلیت مالشون از باب مشرک بودنشونه. چرا؟ چون در اون روایت حضرت فرمودن مالشون رو عصب کنید، نوامیسشون محترمه، چون نکاح به قول کنه کل قوم نکاح و مشرکین هم نکاحشون محترم. ما میتونیم اینو بگیم پس اخذ مالشون هم از باب مشرک بودنشونه یا نه؟ حضرت میخواستن بفهمن ناسب یه عنوان مستقلیست، مالش هدره، خونش هم حکم خاص داره، هدره ولی مشروط به اذن امامه، و اما نکاحشون مشرک نکاحش جایزه، پس اینا هم کل قومن نکاحشون جایزه، نوامیسشون محترم. قناعت فرمودین؟ نه اینکه همه احکامشون از باب احکام مشرکه. اینم خیلی قابل اثبات نیست که هر سه حکم از باب عنوان مشرک بودنشون و کافر حربی بودنشون است، محارب بودنشون است. این خیلی واضح نیست بر ما. این از این روایت ما بتونیم همچین دلیل دلالت عامی به دست بیاریم. اثرش در خمسه دیگه. بله در خمس اثر داره که بستگی داره که شما بعد حرف
بزنید. مثلا خمسه تو باید
کما اینکه گفتن دیگه، خودشون هم گفتن اگر مثلا از باب قیله و اینها باشه احتیاط کنید، خمس غنائم بدید، و اما اگر نه شما توانستید از راه دیگری مثل ربا و امثال دعاوی به دست بیارید میشه جزء فواید.
اگر گفتون عنوان مناسب است حتما باید از باب این عنوان
مستقل
است در اداد قیله و دیگر
نه عنوان مستقل است در قبال اون ادلهی که دلالت کنه الخمس و بعد المعونه.
این یعنی مثل قنیمت و کنز و
اینا میشه،
مثل در
اداد
اینها میشه. یکی فواید است که شم مال ناسب است.
بله
اگر گفتون ناسب موضوعیت دارد،
اما گفتید ناسب موضوعیت نداره، مثل مال کافره که هدره، اموال کفار رو اگه اخذ کردید اگر در میدان جنگ نباشه و درش جنگ و درگیری اتفاق نیفته اون جزء فوایده دیگه، جزء عناوین خاصه نیست. این ادعاییه که ایشون میکنن، میگن اگر هم جایز باشه. پس عرض کردم پس یه بحث این بود که این روایات دلالتش تمامه، ظاهرا دلالتش تمامه، معارضه ای هم که بین این روایات و روایات باب جنگ جمل فرمودن، اون معارضه هم قبلا بحث شد، اون معارضه هم قابل دفاع نیست، اون روایت با این روایت اصلا معارضه ندارن، و علاوه بر این که اصلا معلوم نیست اونجا جنگ با نواسب به این معنای اصطلاحیش بوده، یعنی کسانی که بغض امام رو دارن و اظهار بغض میکنن، لذا تفکیک کردن بین ناسب و کسی که بر سر دنیا با امام میجنگه ولی بغض امام رو هم نداره دنبال گفتن عنوان ناسب، معلوم نیست برای اینا مترتب بشه و احکام ناسب برشون بار بشه، لذا بغات همشون ناسب نیستن. اینو از بفهمیم، لذا بعد الان تو فرع بعدی میخونیم دیگه که بغاتی که بر امام خروج کردن اگه جزء نواسبن اخذ مالشون جایزه، اگه جزء نواسب نیستن اخذ مالشون جایز نیست. پس پیدا صرف جنگ علامت ناسب بودن نیست، ولی لذا ما بگیم جنگ جمل ناظر به نواسبه، ولی لذا چون در اونجا در باب نواسب حضرت اینجوری حکم کردن پس معارض میشه با خود مالا ناسب. اولا خود با اون باب جنگ جمل و اینا قبلا بحث شد که در مجموع از روایات استفاده شد اونها مالشون تصرف در مالشون جایز بوده، حتی اسیر گرفتن نوامیسشون جایز بوده، امام علیه السلام به لحاظ مسائلی که در نظر گرفتن امتنانا مالشون رو برگردوندن و نوامیسشون رو هم محترم دانستن. اینا حد فرمودید، این ظاهر اون روایت این بود، قبلا بحث شد. ایشون یه مقداری اون ظاهر رو قبول ندارن، یه نکته‌ای رو عرض کردیم ظاهرا مورد عنایت ایشون نبوده. این قبلا بحث شد. بر فرض که بگیم نه در اون روایات ازش استفاده میشه که مال این کسانی که با حضرت در جنگ جمل جنگیدن غیر از همون اموالی که تو میدان جنگ به دست آمده، بقیه اموال محترم بوده، نوامیسشون هم محترم بوده، بر فرض که این رو بپذیریم معلوم نیست ربطی به ناسب داشته باشه، چون معلومشون ناسب بودن، بله باقات بودن ولی ناسب نبودن. مگر کسی بگه هر باقی ناسب است که این خلاف ظاهر بیان خود فقهاست. ایشون میخوان بگن قطعا بعضی از اونا ناسب بودن، گیرم که بعضیشون هم ناسب باشن جای تفکیک نبوده که آقا ببینید کی ناسبه کی نا نداری چجوری عرض میکنم، چون جنگ با باقات بوده و اون باقات غلبه درشون نصاب نبودن، لذا نمیشه حکم اونجا رو معارض به حکم خود مال الناصب بگیریم. نه به اون عرض کردم یه داستی، اگر کسی گفت هر باقی ناصب است، باقی بر امام، وقتی این تفصیلی که خود مرحوم سید و بقیه آقایون میدن، اون تفصیل قابل دفاع نمیشه اصلا. بنابراین پیداست در نگاه آقایون هر باقی ناصب نیست، ناصب اون کسی است که به لحاظ عقیدتی بغض امام رو داره. این از فرمودین
دفعه قبل که حرف از ناصب شد، قرار بود که تعریف درستی از ناصب
اونجا بحث کردیم فل جمله دیگه، لذا تکرار نمی کنیم دیگه. تعریف ناصب اون موقع بحثش شد، فقط اینجا اون امر اضافه‌ای که داره که اگر ناصب تعریفش روشن شد، آیا این احکامی که در باب ناصب است مثل هدر مال حکم اختصاصی است یا از باب کافر حربی بودن، از باب مشرک بودن و محارب بودن؟ نهت فرمودین این فقط اینجا جای بحثه. عرض کردیم اینم ظاهرش اینه که عنوان اختصاصیه، ظاهرش اینه که خود مال
این
ناصب
مثلا تو روایات طهارت که میگه ملحد به کافر میشه، تو خود روایات میگه مثلا نه کافر فلان، و اون روایات انتحار در اسلام و همه اینا روهم میشه. یه
نمیدونم روهم شما چه جوری
معنا حالا بچه شبیه
نمیتونم، دشواره. ظاهرا اینه ما موضوعیت داره دیگه، آدم بخواد این خود مال ناصب رو از موضوعیت بندازه باید یه قرینه قطعیه بیاره که از این ظهور رفعیت کنه. چیزی
که ظاهر ادله اطفالی که یه عناوین یعنی ناصب و مکرر روش تکرار کردن که یه احکام بعد خودم ناصب بار کرده
بعد از باب کافر میگه
باید همه جا خود مفرمون کافر
نه، یا یه جایی مثلا میگفتن کامش بیان میکردن که از باب کفرشه، شبیه همینی که در اون روایت مرسل اسحاق ابن عمار آمده. اگر واقعا در باب نجاست و در باب نمیدونم بقیه احکامی که برشون بار شده که در ابواب مختلفی هم هست، در کتب مختلف موضوع بحث قرار گرفتن، واقعا اگر از باب کفر بود و خودش عنوان خاصی نداشتن، درسته ممکنه بگید کافرم هستن یعنی احکام کفرم برشون مترتبه، اما عنوان خاصم هست، این منافات نداره با این کافر کافر باشد ولی عنوان خاصم داشته باشه.
اگه رنجسون مرکب که برای کافر نیست
مسلمه، عرض کردم دیگه عنوان خاصم داشته باشه، خود این عنوان خاص موضوعیت داشته باشه، از القاش این مقداری دشوار با این ادله. خب پس بنابراین یک، این روایات دلالتش تمام یک معارض نیست با روایات باب جنگ جمل و عرض کنم روایاتی که در اونجا سیره امیرالمومنین علیه السلام بیان شده، این عدم معارض رو قبلا بحث کردیم، طرف تعارض نیست تا بخوایم حل تعارض کنیم اصلا. سه، اما عنوان عرض کنم ناصب هم در این موارد موضوعیت داره، از باب کافره محارب نیست و خود عنوان موضوعیت داره. حالا بعد از این یه بحث دیگه این مطرح میشه که این خمسی که فرمودن خارج کنید از این مال از باب چیه؟ اگر این کافر، این ناصب از باب اینکه کافر است هدر بود مالش، میشد مثل اموال کفار که هدر است، همون حکم پیدا میکرد که اگر در میدان جنگ گرفته بشه غنیمته، اگر در میدان جنگ نباشه و در به اصطلاح با درگیری و غلبه نباشه جزء فواید عامه است. این تفصیلش همین فرع قبلی گذشت دیگه، این هم همینطوری میشه، میشه از باب فواید عامه، اون وقت به لحاظ حکم هم ملحق به مال کافره دیگه. ولی اگر عنوان خاص شد حکمش میشه حکم عنوان خاص. اثر این عنوان خاص کجاست؟ در اینکه معونه سنه رو میشه ازش کسر کنی یا کسر نکنی دیگه. عمده اثرش در اینجاست. خب معونه سنه رو بعد ازش کسر کرد یا نباید کسر کرد، این محل بحث قرار گرفته دیگه. مرحوم سید فرمودن معمونه سنه ازش کسر نمیشه و معمولا کسانی هم که شرح کردن عروه رو تمین رو استدلال برش کردن، ملاحظه فرمودید گفتن درست هم هست. حالا چرا معمونه سنه ازش کسر نمیشه، به چه دلیل، چجوری تقریر کنیم؟ این عمدش برمیگرده به همون بحث الخمس بعد المعونه که ببینیم اون دلالت اون روایات چیه. این را فهمیدیم. اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه اختصاص به عنوان درآمد از کسب نداره، ارباح مکاسب، و همچنین اختصاص به عنوان فائده به معنی مطلقش نداره، اگر این رو نگفت، گفت اینجوری نیست، گفت که این ناظر به مطلق خمسه، اون وقت اون ادله حاکم میشن بر ادله‌ای که دلالت میکنه بر معدن و نمیدونم قوس و امثال اینا، کنز و یا بر غنایم یا بر مال ناسب خمسه هست، هم بر همه حاکم میشه، چون روایت مفسر است دیگه، چون ناظر به ادله خمس اصلا. شما باید در دلالت او یه نحوه تصرف کنید، قناعت میکنید که حالا اینو بعد عرض میکنید، این الخمس بعد المعونه رو الان بحثش نمیکنیم، چون بحث پردامنه است، و اینکه چه جوری باید نسبت برقرار کرد بین الخمس بعد المعونه و عرض کنم ادله خمس، قناعت میفهمید. معمولا اینجوری گفتن که الخمس بعد المعونه نسبت به خمسی که به عناوین خاص مترتب شده، مثل عنوان کنز و معدن و قوس و یا عنوان غنیمت و غنیمت جنگی، یکی هم همین عنوان مال الناسب، که اگر کسی گفت مال الناسب عنوانش موضوعیت داره، گفتن اون ادله شامل خمس عناوین خاصه نمیشه. حالا چرا بعد بحث دلالی اون ادله رو بکنه؟
سلام کسی
که موضوع یاد داره اون بحثی که شما که داره نازده 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 نازده
نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده
نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده نازده آقایم میگن لازم نیست عنوان.
هر کسی ما تو اینجا محل اشکال حتی اقل، یعنی نمیدونیم که ممکن بگیم اذن نیاز به اذن دارد و اذن حالا عمد داری بگیره و اذن همه که نظر بزن، اون وقت مالک یادش میشه از باب فواید میشه یا
اصلا مالک نیست
آشکال نداره، مالک دست شما دید
حق نداره مثلا برداره، معلوم نیست جایز بشه تصرف درش اصلا.
خب یعنی تصرفش درست نیست
اگه مشروط به اذن امام
نه، مالش هدره نمیتونسته برداشته، ولی برداشته مالک هم میشه.
نه
گناه تکلیفی کرده، گناه که معصیت،
یعنی اگر کسی گفت مال هدره بردارم مالک میشه،
بردارم بابا هدره، ولی
و مالک میشه،
مالک معصیت کرده.
خب کسی گفت برداره مالک میشه، خود مال ناسب وطفع لین الخمس، ممکنه بگید روایت ناظر به موارد اذنه، یعنی اونو باید بحث بکنه. حالا این رو عرض میکنه، اگر کسی گفت حالا اینو اشاره بهش میکنه. پس ببینید بحث اینه که این خمس مال ناسب به چه عنوان هست، آیا به عنوان خاص ناسبه؟ اگر به عنوان خاص ناسب بود معمولا این رو میگن که عدل عرض کنم الخمس بعد المعونه ناظر به عناوین خاص نیست، لذا اون خمسی که نسبت با عناوین خاص اثبات میشه اون خمس بعد المعونه نیست، این ادله رو ناظر نمیدونه. این حالا باید بحث بکنیم به چه دلیل، از باب اینکه این فقط اختصاص داره به ربح مکاسب یا نه مطلق فائده رو میگیره، اگه مطلق فائده رو بگیره اینا فائده هستن، اگر اون روایت ناظر به مطلق فائده باشه نمیشه بگید که غنیمت فائده نیست، نمیشه بگید مال ناسب فائده مطلق نیست، باید یه جوری دلالت رو جمع کرد. الان بحث جمع بین الخمس بعد المعونه و ادله است. علا ای حال این مبنا رو قبول دارن که در عناوین خاصه معونه سنه کسر نمیشه، اگر کسی گفت مال ناسب عنوان خاص هست معونه سنه ازش کسر نمیشه.
بعد اون که
ظاهرش نه اون جزء فائده میشه. خب در باب مال ناسب میگید مال ناسب همینطوری ظاهرش نه مال خاصه،
یعنی مال ناسب اگه
بود از هر طریقی بگیرید خب مال ناسب بعد فلان
مجموعه دو تا نمونه شده، هم از اون مال ناسب از اون مال کسب برش
عرض کردم، اگر مال ناسب باشه خود عنوان ظاهر این روایت اینه، مگر روایت رو باز تغییر کنید خب بگید خب مال ناسب بعد فلان، این ناظر به اون اخذی است که از طریق مثلا قیله و فریب و قهر و اینا باشه، و الا اخذی که تو معامله هست این خود مالا ناسب برای صدق نمی کنه. کسی اگر شما تغییر کردید
تغییر هم منزلت هم دیگه الان هم عنوانه
ارز کردم ببین ارز کردم این تابع از خون تابع لسان الخمس بعد المعونه است، هر خمس بعد المونه اگر گفتید ناظر به ارباح مکاسبه، بنات فرمودیم
فوق شدید اول باطله میشه یکی از راه
معامله،
چون عنوان مثلا
نه ایشون حالا من
تفسیر قتل بیدت نم دو اخذ منو بالربا او به دعوال باطله.
خب در مال کافر بود، در مال بنات میفرمایید، اما در مال ناسب این که میفهمد خود مال ناسب، اگر گفتید عنوان مال ناسب یه عنوان مستقل نیست و خود مال ناسب هم یک عنوانی است که ناظر به تمام انواع اخذه، یعنی به هر نحو مال ناسب رو اخذ کردی این عنوان از اون عناوین نیست که مال از هر راهی به دست آمد باید خمسش رو بدی. اگر اینجوری معنا کردید مقدم میشه بعد خم بر الخمس بعد المعونه. نه فهمیدین چرا؟ به خاطر اینکه چون الخمس بعد المعونه رو شما حتی اگر گفتید که ناظر شامل فواید عامه میشه، بله اعتراض میکنید، همینطوری که بر عناوین خاصه دیگه نظارت نداره به اینم نظارت نداره به هر کیفیتی که گفتید. چرا نظارت نداره؟ به همون کیفیت نظارت نداره، فقط یه جاش محل مناقشه واقع میشه و اون است که اگر بگید الخمس بعد المعونه مال ارباح مکاسب، بنات فرمودین اگر مربوط به ارباح مکاسب شد اون وقت این اش محل مناقشه واقع میشه، اشکال ایشون اونجا وارده که چرا؟ چون ممکنه مال ناسب رو از طریق معامله به دست بیاریم، مثلا معامله میکنه با کافر مال کافر به دستش میاد.
قوس
هم ممکنه
پول بدم به کسی
بره
قوس کنم،
این
تکسر
نیست. نه
این
از باب
قوس
دیگه،
من در نفر استخدام
نه، من قوس میکنم مطابق الواسطه دیگه، این که باید نه نه مثل این شرکت هایی که همش قواسی میکنن همینجوری دیگه، خودمون مدیر که نمیری و هیئت مدیره،
عنوان
کسب قوس
نیست،
نه این کسب نیست، عنوان قوس نه، اصلا میگن ممونه سنه رو ازش کسب کنیم یا نه، اینجا معناش اینه همه شرکت هایی که قواسی میکنن یا
قوس و تنز
و قوس نه میخوان بگن با ارباح مکاسب جمع نمیشه،
تنز و اینا
با مطلق فایده جمع میشه ها،
ارباح مکاسب جمع نمیشه،
نه جمع نمیشه واقعا،
عنوان شغلش بشه جنگ بده،
عنوان خاصه دیگه، معناش هم نمیخوام بگن
که گفتش نمیگه کسب،
میگه عنوان خاصه، اگر گفتید مکاسب مقصود اینجور کسب نیست دیگه.
خب
بله دیگه میگن پس بنابراین اگر
اونجا میگم عنوان برای صدق نمیکنه، اگه گفتید یعنی این منات عرف شد که خب عرف به اینها میگه کسب، کسی شغلش بشه گنج پیدا کردن، شغلش بشه بوس کردن یا میشه کسب، اگه گفتید عناوین خاصه اصلا از به طور کلی ناظر اون روایت ناظر نیست به عناوین خاصه، ولو که عنوان کسب برای صدق کن، اگه گفتید عنوان کسب کن خب تو این عناوین هم صدق
میگم، اینو باید دقت کنیم بحث کنیم، من به نظرم یه کمی محل این فرم اشکالیشون در خصوص عرض کنم اونجایی که از طریق کسب به خصوص کسب متعارف باشه اشکالیشون جای تحمله، حالا امتیازش هم عرض میکنم با بقیه عناوین مثل قوس و اینها چیز، اینو میذاریم برای بعد انشالله، این یه دوتا فرق خوندیم، وارد اگه مجالی بود وارد بحث الخمس بعد المعونه میشیم.
پس بر فرض که ما بگیم عدد احساسات مطلقه لسان این روایات که میگه خود مالا ناسب ودفع الینن خمس، این خودش مقیده اون نمیتونه باشه
مقیده چی؟
مقیده
الخمس بعد المعونه،
چون میگه تا گرفت انگار کنه روایات میگه
مثل بقیه موارد دیگه،
نه مثل غنیمته، نه مثل بقیه موارد نیست،
مثل بقیه موارد که میخواد بگید ظاهر عنوانش اینه که به اصل اون چیزی که به دست میاد خمس تعلق میگیره، اینم ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش اینه که به اصل این مال خمس تعلق میگیره،
یعنی
برفرض معونه سنه رو کسر نکنید دیگه،
معونه سنه برفرض که شامل همه فوائد هم بشه،
یعنی همه
فرمودید که باید دلیل داشته باشه برای استثنائش، میخوام بگم همین لسان ادله میتونه دلیل باشه برای استثنائش،
عرض کردم باید بحث کنیم دیگه، اینکه چه نسبتی است بین ادله عناوین خاص و الخمس بعد المعونه و چرا فقها فرمودن خمس اموالی که به عنوان عناوین خاص بهش خمس تعلق میگیره معونه سنه ازش کسر نمیشه، از باب اینکه اون اختصاص داره به ارباح مکاسب و در عرض ایناست و همیش کجا تلاقی ندارن اصلا، دو تا عنوانی هستن که با هم تناف به اصطلاح متباینن، یا از باب اینه که نه اون ناظر به مطلق فائده است و اینا مطلق فائده برشون صدق میکنه، منتها به لحاظ دلالت جمع بین ادله این است که اون به عنوان فائده متعلق خمس نیست و معونه ازش کسب میشه، حالا یا
تخصیص
می‌زنید فاعلی جمعی فواده می که
اون
ادله تخصیصش می‌زنه، نه ببینید اگر بخواد اینجوری برقرار بکنید لسان لسان حکومت میشه، باید یه جوری معنا کنه که لسان حکومت هم نشه ها. همین بخوام بگیم چه جوری معنا میکنه که الخمس بعد علمونه حاکم به عناوین خاصه نشه،
حاکم باشه ولی تخصیص بخوره،
اگر حاکمه که اون مقدمه دیگه تخصیص نمیمعنا نداره، یه جوری باید معنا کنه حکومت درست نشه. ظاهر الخمس بعد المعونه اگه ناظر به همه خمس ها باشه حاکمه، باید یه جوری از مناظر بودن به همه خمس ها بیاندازیدش. چه جوری؟ یا بگید خصوص ارواح مکاسبه، یا بگید ناظر به عنوان فائده به ما و فائده است، نه ناظر به عناوین خاصه دیگه ای که مترتب میشه. حالا اینو بعد بحث میکنیم.
یه جوری بگیم اون عناوین اگه نبود،
یعنی یه جوری با
عناوین نباشه تا این عنوان ساده
بشه. نه این تباین موردی نیست، عرض کردم در جمع بین الخمس بعد المعونه و ادله خمس عناوین خاصه اونجا بعد بحث بکنیم که آیا علت این که خمس بعد المعونه شامل مثل معدن و کنز و اینا نمیشه اینه که متعلقش متباین با این عناوین است، یا از باب این که متعلقش متباین با این عناوین نیست اما ظهورش در ظهور حیثی است، من حیث انه فائده میخواد بگه معونه ازش کسر میشه، لذا اگر یه عنوان دیگری آمد گفت از این حیث شما باید خمس رو مطلق بده بپردازید، منافاتی با هم دیگه نداره. این حالا بحث دلالی اونا رو بحث میکنیم ایشالله، خواستم اصلا ورود نکنیم دیگه. پس اون چیزی که اینجا به خصوص محل بحث اینه که اگر کسی گفت مال ناسب به عنوان خاص خودش خمس بهش تعلق میگیره، حتما الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه، مثل کنز میشه. چجوری دلالتشو جمع میکنید اونو در جای خودش باید بحث کنید. اما اگر کسی گفت نه عنوان خاص نیست، مثل مال حربی میمونه که مال حربی یه عنوان خاص نیست، اگه در میدان جنگ به دست بیاد میشه غنائم، عنوان خاص میشه. اگه از طریق قیله و امثال اینا به دست بیاد یا از طریق معامله ربوی چیزی به دست بیاد، این نه، این عنوان فایده برش مطلقه و فایده مطلق برش منطبقه و معمولاً ازش کسر میشه. اگر شما گفتید مال ناسب هم موضوعیت نداره، خود مالم ناسب، همین حرفو باید بزنید. این بحث اینجا قابل تعمله. بقیه‌اش دیگه بحثی است که بعداً بحث بکنیم. اینم که عرض کردم دشوار آدم به این راحتی عنوان از موضوعیت بندازه خود مالم ناسب، بگیم این عنوان موضوعیت نداره، عنوان خاص نیست. من ظاهرش اینه که عنوان خاص مال ناسب رو میشه اخذ کرد و بعد الاخذم عرض کنم خمسشو باید بدید و معونه سنم ازش کسر نمیشه.
یعنی
میشه مثل مال کافر.
خب کافر که
عنوانش فقط غنیمت. نه اینجوری نه. مال کافر که هدر است، یه قسمش غنایم جنگیه، یه قسمش هم اینه که آدم با قیله و اینا به دست میاره که در فرع قبلی بحث میشد دیگه. که تفصیل میدادن دیگه. نه وقت یه قسمشو خارج کرد. بله دیگه عرض کردم میشه همون که مال ناسب. که مال ناسب فقط اون چیزیش که از طریق جنگ و حرب به دست میاد غنیمت عنوان خاصه، مابقی داخل در فواید مطلقه، لذا بعد المعونه است. اگر مال ناسب هم همین جور شد خمسش از این باب دیگه، اگر تو میدان جنگ از ناسب گرفتید این میشه غنیمت جنگی، عنوان غنیمت، ولی اگر نه از راههای دیگه به دست آوردید این بعد معونه سنه رو میشه ازش کسر کرد. اینجوری باید تفصیل داد، ولی مرحوم سید اینجوری تفصیل ندادن، آقایون هم اینجوری تفصیل ندادن، گفتن مال ناسب اگر اخذ شد باید خمسشو بدید، معونه سنم از کس نمیشه. علتش اینه که برای عنوان ناسب موضوعیت قائلن، ملحقش نمی کنن به مال کافر، این ثمرش در باب خمس معلوم میشه دیگه و الا در جای دیگه ثمر نداره. والحمدلله.